بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بحث فقه سیاسی در قبل از ماه مبارک رمضان و یعنی در سال گذشته به یک معنا که الان خب خیلی فاصله هم شده با این جلسه امروز، بحث رسید به این روایت صدیر صیرفی از امام سجاد علیه السلام. خب این روایت صدیر رو بله از امام صادق علیه السلام، بعد از اون روایت صدیر مرفوعه ربعی رو مورد بحث قرار دادیم که مضمونش این بود که والله لا یخرج احد منا قبل خروج الحجه الا کان مثله کمثل فرخ تار من وکره قبل ان یستوی جناها فاخذه السبیان فعبثوا به. این روایت رو هم مورد بحث قرار دادیم و اجمال بحث تا اینجا، خب ما در این روایاتی که چند روایتی که مورد بحث قرار دادیم خب احتمالاتی بود. یک احتمال این بود که اینها قضایای خارجیه است، قضیتون فی واقع است. یک احتمال این بود که اینها تقیه است و به بیان دیگر این روایاتی که قیام قبل از قیام حضرت حجت رو مورد من یا نهی قرار میده، اینا یا قضیتون فی واقع است یا تقییتن صادر شده یا از باب این بوده که اون دعوت کنندگان به خودشون دعوت میکردن. به نظرم 5-6 احتمال ما تو تمام این روایات دادیم، اما اونی که برش تقریباً ما مستقر شدیم این معناست و این معنا تو تمام این روایات قابل تطبیقه. اون معنا این است که در هر زمانی اصحاب ائمه از ائمه علیه السلام انتظار یک قیام جهانی رو داشتن، نه فقط در برابر همون حکومت اون بلد خودشون و شهر خودشون، یک چنین چیزی رو توقع داشتن که تمام حکومت کل زمین رو به عهده بگیرن و به این هدف قیام بکنن. ائمه فرمودن نه، این یک زمان معینی داره و قبل از اون قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر کسی به چنین نیتی و به چنین هدفی بخواد قیام بکنه این میشه طاغوت، این مثله که مثل فرخن میشه و تعابیری که تو این روایات آمده. در میان همه احتمالات ما این احتمال رو که حالا باز الان در ذهنم نیست کسی این احتمال رو داده یا نه، نمیدونم، یادم نیست، اما این احتمال اقوای از همه اینه هاست و خود ما از دل این روایات و از مضامین این روایات این رو در آوردیم. همه رو بله؟ نه، او رو دیگه نمیگیره اگر به اون هدف باشه. ببینید، و لذا عرض کردم تو قالب این روایات داره قبل خروج الحجه مثلا یا اون وصف قیام رو آورده، یعنی اگر کسی به اون نیت بخواد قیام بکنه، الان در زمان ما هم همینطور، اگر کسی بخواد به این نیت قیام بکنه، این اصلا سنت الهی بر عدم پیروزی اوست. اما اگر یه قسمتی مثل کشور ایران و این نظام مقدس جمهوری اسلامی ما با طاغوت مبارزه کرد، پیروز شد، خب الان هم داره به مسیر خودش ادامه میده. ما از این روایت در آوردیم. نه نه آبید، آخه ما قرینه آوردیم تو اون روایات. نه دیگه، خیلی خوب، یعنی گفتیم اینو داره نفی میکنه، پس برای منطقی مانعی نداره. ببینید برای منطقی، ولذا بعضی از قیام ها رو ائمه تایید کردن، بعضی از قیام ها رو ائمه تایید کردن، همین یخرج و رجلون یا ناس من المشرق، اینا رو که خوندیم، این روایات رو خوندیم، اینا همه مورد تایید ائمه ما علیهم السلام بوده، شواهدی آوردیم. حالا این دنباله این روایت عیسی از ربعی، اون مانعی نداره. اون که ببینید عرض کردم، اونی که این روایات نفی میکنه، عرض میشود که حالا من دیگه به روایات قبل تعابیر خیلی، ببینید یا صدیر الزم بیتک و کن حلسن من احلاسه وست کن ما سکن اللیل و النهار فعضا بلغه که ان سفیانی قد خرج فرحل الینا. یعنی اصلا بحث رو میبره روی خروج اون قیام آخر و قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما ببینید کل رایت طرفه، که اینو بحث خیلی مفصلی کردیم قبل قیام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله. یعنی اصلا مناسبت حکم و موضوع تو تمام این روایات، این قرینه مناسبت حکم و موضوع وجود داره. یعنی ائمه میگفتن که سنت قطعیه الهیه بر این است که هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت داعی دار جهانی بودن باشد، او طاغوته. نه، این سنت الهیه، این واقع نمیشه. تنها یک مورد رو خداوند اراده فرموده که یک قیام جهانی، حکومت جهانی، دائیه جهانی داره، اون قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. اما بقیه نباید، حتی ائمه قبل، ببینید حتی تو روایت لا یخرج منا، یعنی ما هم اگر بخوایم بیایم به میدان چنین قیامی بکنیم همینطوره. و حتی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونم جهانی نبود، که اونم برای این بود که یزید از بین بره، عرض می شود که احیا بشود باز سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی او جهانی باز نبود. به بیان دیگر ببینید آیون، یک عرض می شود که پیامبر خاتم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه، خب او و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او پیامبر همه مردم تا روز قیامته. ختم نبوت اعلام شد، پیامبر خاتم آمد برای همه، نه برای منطقه خاص و یک گروه خاص. خب بعد از او اتفاقاتی و قضایایی که حالا یه روایت مناسبی هم الان میخونیم، مطالب خیلی خوبی داره، اینا اتفاق میفته، این حوادث مختلف در طول تاریخ، حالا 1000 سال تا 1400 سال تا حالا بوده، ممکنه 1000 سال دیگه هم باشه، نمیدونیم، ممکنه 100 سال باشه، ممکنه 10 سال باشه، این حوادث میاد اتفاق میفته و بر اساس یک آیه شریفه که در سوره اسراء هست، اینا همه آزمایش های الهیه برای مردم. حتی این قضایای زمان ما همش اینا فتنتن للناسه و آزمایشه، که آیش رو هم قرائت میکنیم تا برسه به اون چه که خداوند اراده فرموده که یک قیام جهانی با یک خصوصیات ویژه‌ای که قبلش اصلا اتفاق نیفتاده تا حالا به اون خصوصیت، او در آخر الزمان اتفاق میفته و دیگه حجت بالغه الهیه تمام میشه. قبل از اون قیام هر کسی ولو امام معصوم اگر بخواد داعی دار حکومت جهانی شود، مشمول همین روایاته، مشمول این روایاتی که عرض می شود که خوندیم و حالا بعضی دیگرش هم می خونیم. چرا؟ نمیتونه آیا شیخ ببینید قم نمیتونه. من میخوام این عرض بکنم، ببینید خدای تبارک و تعالی شرائط رو طوری قرار داده که قبل از قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر کسی بخواد یک قیام جهانی بکند نمیتونه ولو امام معصوم، چون داره ببینید لا یخرج احدون، ببینید آقای شیخ لا یخرج احدون مننا قبل خروج القائم الا کان مثله کذا. این احدون مننا رو خیلی از بزرگان، اون بارم عرض کردم استاد بزرگوار ما آیت الله حائری دام ذله، و این لا یخرج احدون مننا ظهورش حتی بیشتر تو خود اهل بیته، یعنی اصحاب اهل بیت از اصحاب ائمه علیهم السلام از خود ائمه یک چنین انتظاری رو داشتن که آقا بیایید شما به میدان و قیام بکنید، فرمودن نه. لذا دیگه قیام‌های موقت و منطقی و محدود رو این روایات اصلا مورد این روایات نیست، مورد این روایات نفی قیام جهانی قبل از قیام حضرت حجت در همه زمانها و این هاست. نمیتونه، مگه امیرالمومنین بعد از پیامبر توانست؟ نخیر، مننا خود ائمه را میگیر. حالا بید آقای عاشق، ما که مثال نه، ما خود روایت داریم معنا میکنیم. حالا الان ما روایت داریم، بله امام معصوم، امام معصوم علیه السلام چون سنت خدا رو میداند، ببینید چون سنت خدا رو میداند، چون لا یشاء الا ما یشاء الله، این که دیگه ما معتقدیم راجع به امام معصوم علیه السلام، میدونه اراده الهیه حتمیه بر اون قیام آخر الزمانه، دیگه نمیاد به هیچ وجه این کارو نمیکنه. بله خب بحث سنتش کردیم، روایات دیگر اینا همه این بحث مرفوعه رو بحث سنت در جلسه گذشته گفتیم. خب حالا دنباله این که ما واسیم امروز بخونیم اینا رو گفتیم برای اینکه مقدار یاداوری بشه. نه و نظیر و هذا الخبر، خبری است که از امام صادق در مقدمه صحیفه سجادیه است. راوی بنابر اون چیزی که در صحیفه آمده امیر ابن متوکل عن ابیه متوکل ابن هارون، در فهرست شیخ به متوکل ابن عمرو ابن متوکل یا متوکل ابن عمر ابن متوکل، که این متوکل ابن هارون یا متوکل ابن عمر ابن متوکل لم یذکر فی الرجال به مدحن ولا قدحن، اما چون میگن همه علما صحیفه سجادیه رو تلقیه به قبول کردن، لذا از همین باب میگن اعتبارش ثابته. یعنی در سند یکی همین متوکل ابن هارونی که مدح و ذمی نداره، یکی هم ابوالمفضل محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانیه که این مورد اختلافه. نجاشی میگه رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه، کثیری از اصحاب ما او رو مورد غمز و اشکال قرار میدن و تضعیف میکنن. ثم نسب الیه کتبا، نجاشی یا دیگری کتابهایی رو به این ابوالمفضل نسبت داده، یکیش کتاب فضائل عباس ابن عبدالمطلب که در رأس بن العباسه، که میگن همین که یک کتابی نوشته در مد و مصالح و فضائل عباس، این در قدح او کافیه. ابن قزائری میگه محمد ابن عبدالله ابن مطلب شیبانی ابوالمفضل وزاون، اینم از وزاع الحدیثه. لذا سند از حیث سند اشکالات متعدد وجود داره. یعنی صحیفه سجادیه‌ای که امروز در اختیار ماست به حسب ضوابط رجالی سند اشکالات متعدد داره، اما چون همه تلقیه به قبول کردن، اولا مزامینش وثوق به صدور میاره، ثانیاً حالا اینا چیزیست که دیگه در جای خودش باید، و ثالثاً اون معیاری که ما گفتیم مثلا در حجیت یک روایت معیار اولی موافقت با قرآنه و عدم مخالفت با قرآن، این به وفور در صحیفه سجادیه دیده میشه. حالا در این مقدمه صحیفه چی آمده؟ داره تاریخچه این که این صحیفه چطور به دست دیگران رسیده. میگه صحیفه دست زید ابن علی ابن الحسین بوده، زید رو که کشتن این صحیفه در اختیار یحیی قرار گرفته، پسر زید. متوکل ابن هارون میگوید که لقیت و یحیی ابن زید ابن علی و هو متوجه اون الی خراسان بعد قتل ابی، بعد از اینکه پدرش رو کشته بودن داشت میرفت خراسان. فقال لی، یحیی به من گفت من عین اقبلت، تو از کجا میایی؟ قلت من الحج، یعنی متوکل ابن هارون از حج می آمده، یحیی هم به سمت خراسان می رفته، با هم برخورد کردن. بعد یحیی از متوکل از امام صادق و پسر عموهاش سوال کرد، از پسر عموها سوال کرد و احفظ سوال عن جعفر ابن محمد، بالخصوص اصرار زیادی داشت که خبری از امام صادق بگیره. و قال سمعته یذکر شیئا من امری، از جعفر ابن محمد راجع به من چیزی نشنیدی؟ قلت سمعته یقول انک تقتل و تسلب کما قتل ابوک و صلب. امام صادق فرمود تو کشته میشی و به دار آویخته میشی همونطور که پدرت این چنین شد. فقلت انی رأیت الناس، به یحیی من گفتم که مردم به این شیوهی که پسر عموی تو امام صادق داره تمایل بیشتری دارن تا شیوهی که تو و پدرت داری. خب زید که مقات مجاهده کرد و کشته شد، یحیی هم همینطور، چطور مردم بیشتر به اون روشی که امام صادق داره تمایل داره؟ گفت ان امی و ابنه جعفرن دعو الناس الى الحیات، گفتش که چون امام صادق، حال تعبیر به امام نکرده، پسر عموی من مردم رو به زندگی دعوت میکنه، و نحن دعوناهم الى الموت، ما مردم میگیم بیاید بریم جنگ کشته بشید. فقلت بهش گفتم یا ابن رسول الله اهم اعلم ام انتم، اونا اعلمن یا شما؟ قال کلنا له علم، همه ما ها یه علمی داریم، غیر انهم یعلمون کل ما نعلم، یه اضافه است که اونا هرچه که ما میدونیم اونا میدونن، اما ولا نعلم کل ما یعلمون، اما ما هرچه که اونا میدونن نمیدونیم. یعنی تقریبا اقرار کرد به این که علم اونها خیلی وسیع تره. این صحبت ها رد و بدل شد. بعد متوکل ابن هارون میگه قبضت الصحیفه، این صحیفه سجادیه رو از یحیی من گرفتم، فلما قتل یحیی سرت الی المدینه، بعد که یحیی کشته شد من رفتم مدینه، فلقیت ابا عبدالله علیه السلام، با ابا عبدالله ملاقات کردم، با حضرت صحبت کردم راجع به یحیی، فبکا امام صادق علیه السلام گریه کردن. فقال لی امام صادق، من فرمود یا متوکل کیف قال لک یحیی، یحیی چی به تو گفت؟ ان عمی محمد ابن علی و ابنه، باز ها حضرت فرمود یا متوکل کیف قال، چطور یحیی همچین حرفی به تو زد؟ چطور؟ نه همون حرفی که بین متوکل ابن هارون و یحیی رد و بدل شده بود، گویا حالا یا متوکل گفته یا حضرت رو علم غیبش که داشت، فرمود چطور یه همچین حرفی به تو زد که جعفر ابن محمد مردم رو به زندگی دعوت میکنه و ما مردم رو به دعوناهم للموت؟ قلت نعم قد قال لی ذلک، اینو به من گفت. پس معلوم میشه حضرت رو علم غیبش اول فرموده این رو. فقال علیه السلام یرحم الله یحیی، حضرت اول تعالی رحمتی کردن برای یحیی. این ابی حدثنی عن ابی عن جده عن علی، یه روایتی که از پدرش، پدرش از جد امام صادق، از امیر المومنین، از خود پیامبر صلی الله علیه و آله، اخذته نعستون، یه خوابی، یه چرتی عارض پیامبر شد و هو علی منبره، رو منبر که نشسته بودن، فرعا فی منابه رجالا ینزون علی منبره نزو القرده. حالا اخذته نعستون یعنی فرض کنید حالا در جایی که نشسته بودن خواب دیدن که این وهو و علی منبره، البته ظاهرش هست که در همون منبر نشسته بودن و این خواب عارضشون شد، این احتمال هم داره که در خواب دیدن که روی منبر نشستن، هر دو احتمال هست. بله باب حالیه است و ظهور در این داره که روی منبر نشسته بودن. چی؟ نه آخه یه وقتی آقای از علما به من گفت تو تا حالا شنیدی کسی روی منبر خوابش ببره؟ گفتم نه نشنیدم، فقط این هست که پیامبر رو منبر چرتی عارضشون شد و این خواب رو دیدن. بعد خودش گفتش که نه خود من بالای منبر است، بس مثلا اون روز من منبر رفته بودم در یکی از منبرها رو منبر خوابم برد و مردم اینقدر صلوات فرستادند و من رو بیدار کردند. خب عرض میکنم که بله ظهورش این است که در خواب دید که روی منبر نشستن، فرعا فی منامهی رجالا ینزون علی منبرهی نزو القرده، دید افرادی مثل میمون بالا پایین میرن از این پله های منبر، و یردون الناس علی اعقابهم القهقری، مردم رو دارن به همون گذشته های خودشون دعوت میکنن، یعنی به جاهلیت برمیگردونن. فاتاه جبرئیل به هذه الآیه، البته تو بعضی از روایات داره، حالا اینجا ذکر شده یا بعد، که تو بعضی از روایات داره که وقتی پیامبر این خواب رو دیدن و از خواب بیدار شدن، دیگه تا آخر عمر خنده بر لبان مبارکشون جاری نشد، از فرط این که بعدن به دست کیا میخواد بیفته این عرض میشود که خلافت و حکومت و اینها. پیامبر وقتی این خواب رو دیدن، جبرائیل این آیه رو نازل کرد، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعون في القرآن. بر طبق این آیه خدای تبارک و تعالی می فرماید این رؤیایی که ما نشونتو دادیم در عالم خواب، البته این رؤیا رو بعضیا به قضیه معراج هم برگردوندن، بعضیا به قضیه حدیبیه هم برگردوندن که در حدیبیه پیامبر خوابی دیدن، به مردم فرمودن به زودی شما وارد مکه میشید، بعد سال بعد که شد اتفاق نیفتاد و یه عده‌ای خلاصه اعتراض کردن، انقلت کردن که پس حرفت شما درست در نیامد، و پیغمبر فرمود کی من گفتم سال آینده، گفتم به زودی، حالا چند سال دیگه واقع میشه. ولی خب عمده هم عامه و هم خاصه این عرض می‌شود که شأن نزول این آیه و این رؤیا رو از جمله همین روایتی که الان داریم می‌خونیم رو قضیه بنی امیه تطبیق کردن. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، خدا به پیامبر فرمود دو چیز، یکی این که اون چه که در این خواب دیدی که میمون‌ها بالا پایین میرن از منبر تو، دوم از شجرت الملعونه فی القرآن الکریم. حالا این از شجرت الملعونه آیا اون شجره ایست که در زقوم، به نام زقوم در جهنم، یه احتمال ضعیف البته، مراد یهود، یه احتمال دوم، اما احتمال قوی باز اونم بنی امیه است. این سه احتمال داده شده، ولی به نظر میرسه، حالا اینو عرض میکنم دقت کنید، به نظر میرسه که شجره ملعونه در قرآن علم نیست برای گروه خاصی. هرچی هم ذکر شده تا حالا از بنی امیه و یهود و اینا همه مصادیقشن. خدای تبارک و تعالی اونهایی که در قرآن مورد لعن قرار گرفتن، کفار، مشرکین، منافقین، اینا مورد لعن خدا قرار گرفتن. یه کسی اگر سوال بکنه که خب این محتوای این رؤیا و این شجره ملعونه که خب کفار در الان، اگر اینو گفتیم دیگه شجره ملعونه هنوز مصداق داره در زمان ما، خود اسرائیل میشه جز شجره ملعونه، یهودی که امروز عناد دارن با اسلام، کفار، مشرکین، حالا در هر نقطه‌ای میخوان باشن، خود آمریکا، اینا میشن مصداق شجره ملعونه. خدای تبارک و تعالی میفرماد و ما جعلنا الا فتنتن للناس، این آزمایشه، تمامش آزمایشه، و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، و ما تخویف میدیم اینها رو، انذار میدیم اینها رو، اما هر چی تخویف میدیم جز اینکه طغیانشون بیشتر میشه چیز دیگری نیست. خب تو روایت داره یعنی بنی امیه، پس این شد مصداق. بعد تو روایت در دوم روایت مفصل در دنبالش میفرد و انزل الله تعالی فی ذلک انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر تا آخر. لیلت القدر خیر من الف شهر تملکها بنو امیه لیس فیها لیلت القدر. میفرماد بهتر از یک شب بهتر از هزار ماهی است که بنی امیه سلطنت میکنن این هزار ماه رو، یک شب از اون هزار ماه اینها بهتره، بیشتره و افضل از اونه. یعنی در حقیقت خدای تبارک و تعالی با سوره قدر این مطلب رو یک جوری جبرانم کرده که اگر حالا بعد از پیامبر، حالا این هزار ماه روی محاسبه درست در نمیاد، حالا از زمانی که چی آقا؟ افعل تفضیل نیست؟ افعل تفضیل اینجا؟ بله، یعنی ارزشی که این یک شب خدا برای شما به وسیله همین یک شب، به وسیله یک شب ارزشی که در این یک شب خدا برای پیامبر و اهل بیت، چون لیلة القدر به حسب واقعش مال شیعه و اهل بیته، مال اون کسی است که معتقد به ولایته، کسی که معتقد به ولایت نیست لیله قدر او اصلا چیزی نداره. این اجازه بفرمایید من این نکته رو عرض کنم یادم نره. نه درست نیست دیگه. ببینید از زمان این محاسبه ای که شده، از زمان عثمان که از بنی امیه است، چون ببینید از امیرالمومنین هم حساب کنید، خب چرا هشتاد و سه سال و چهار ماه میشه، هزار ماه میشه هشتاد و سه سال و چهار ماه. بله اگر از زمان امیرالمومنین به بعد بگیریم، خب عثمان رو چیکار میکنی؟ عثمان خب اون از بنی امیه است دیگه، از معاویه به بعد میشه. بله علی کل حال، حالا یه نکته‌ای که وجود داره این است که این من خیر من الف شر، این کنایه است، نه اینکه این یه عدد معینی باشه، تا کنایه است، مثل اینکه میگیم آقا این هزار برابر اینه. این تو عرف خود ما این اصطلاح وجود داره. حالا ببینید نکته اینه، نه فرض این است که تو روایت داره هزار ماهی که درش لیلة القدر نیست، از هزار ماهی که لیلة القدر نیست این یک شب از اون هزار ماه، یعنی با حذف لیالی قدرش. پس ببینید یک سنت الهی این چنینه که بعد از پیامبر حکومت دست افراد میمون صفت بنی امیه و نظائر بنی امیه افتاد و خدا جبرانم قرار داده که لیلة القدر باشه. بعد در دنباله روایت میفرماید خدای تبارک و تعالی اطلع نبیه ان بنی امیه تملک سلطان هذه الامه و ملکها طول هذه المده، ملکش و سلطنتش هم هزار ماهه. فلو تاولت هم الجبال لطالو علیها، به همون اندازه که کوها برقرارن این ملک هم برقراره، حتی یعزن الله به زوال ملکهم. فأسر رسول الله صلی الله علیه و آله ذالک الی علی و اهل بیته. این معلوم میشه تا زمان امام صادق این قضیه رو خود اهل بیت جز اسرار اهل بیت بوده، پیامبر به صورت مخفی به امیرالمومنین و اهل بیت فرموده، اما شاهد ما اینه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ما خرجه ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام قائمنا احدون لیدفع ظلما او ینعش حقا. می فرماید قبلا قبل از من امام صادق ما خرج، ببینید مؤخرت شامل قیام امام حسین هم میشه، یعنی اون قیام جز اینی که من میگم نیست. مؤخرت ولا یخرج تا زمان قیام حضرت حجت احدی که یدفع ظلمن او ینعش حقن الا استلمته البلیه، ظلمی رو دفع کنه یا حقی رو بگیره مگر اینکه گرفتار بلایا میشه. و کان قیامه زیادتن فی مکروهنا و شیعتنا. حالا وقت گذشته، شاهد من این ذیل روایته. و خب حالا این ذیل رو چجور باید معنا بکنیم؟ باشه انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.